در ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در یک مجله تحلیلی خبری دیگه از رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه 13 بهمن 1398، من مهرداد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در آرامش باشید و در سلامت. 30 دقیقه با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که کارشناسان حوزه‌های مختلف امروز با شما در میون خواهند گذاشت. اما پیش از هر چیز با همکارم فرهاد سلمانیان همراه میشیم و مروری میکنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام شنوندگان گرامی. وزارت امور خارجه ایران روز یک شنبه از سفر جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران خبر داد. به گفته عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر به تهران با وزیر امور خارجه و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو می‌کند. این سفر که قرار است روز دوشنبه انجام شود، نخستین دیدار جوزپ بورل از ایران در جایگاه جانشین فدریکا موگرنی خواهد بود. سفر دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در حالی انجام می‌شود که 3 کشور اروپایی طرف ایران در توافق هسته‌ای پس از اقدام‌های تهران در کاهش تعهداتش در این توافق، سازوکار رفع اختلاف را فعال کردند. این سازوکار در توافق هسته‌ای ممکن است باعث بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شود. در حالی که مقام‌های چین آخرین آمار جانباختگان ویروس کرونا را 304 تن اعلام کرده بودند، فیلیپین از مرگ یک شهروند چینی بر اثر ابتلا به کرونا در آن کشور خبر داد. این نخستین مرگ بر اثر ابتلا به این ویروس بیرون از خاک چین به شمار می رود. در همین حال علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت ایران می گوید هنوز موردی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران گزارش نشده است.
چون علائم شبیه سرماخوردگی آنفولانزا و غیره هست، ما هم وظیفه داریم که بالاخره افرادی که مشکوک هستن رو بررسی بکنیم، ولی خب خوشبختانه هیچ موردی تا حالا پیدا نشده.
ماه گذشته در شهر ووهان چین نخستین مورد ابتلای چند تن به ویروس کرونا مشاهده شد. تا کنون موارد ابتلا به این ویروس در دست کم 20 کشور گزارش شده است. تب و تنگی نفس از جمله علائم ابتلا به ویروس کرونا است. سازمان جهانی بهداشت در پی گسترش این ویروس کشنده وضعیت اضطراری بین‌المللی اعلام کرد. فرماندار سقز میگوید یک کولبر در بلندی‌های روستای میشیاو در استان کردستان گرفتار کولاک برف شد و به علت سرما جان باخت. کامل کریمیان فرماندار سقز روز شنبه گفت 23 کولبر در قالب گروه‌های گرفتار کولاک شده بودند که یکی از آنها جان خود را از دست داد و وضعیت 2 کولبر دیگر مشخص نیست. همزمان خبرگزاری اینا به نقل از بعضی منابع غیر رسمی و محلی از سالم بودن این 2 کولبر خبر داد. این در حالی است که مسئولان دولتی هنوز این خبر را تایید نکردند. مقام‌های ایرانی در سال‌های گذشته بارها از طرح‌هایی برای کمک به کولبران خبر دادند. با این حال این طرح‌ها هنوز اجرایی نشدند. زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران میگوید سفارت استرالیا از صدور روادید برای 3 ورزشکار ایرانی خودداری میکند. او به خبرگزاری ایرنا گفت سفارت استرالیا در ایمیلی در پاسخ به دلیل این اقدامش به وضعیت اقتصادی ایران و احتمال پناهندگی ورزشکاران اشاره کرده است. مقام های استرالیا تا کنون واکنشی به این گفته ها نشان ندادند. در ماه‌های گذشته شماری از ورزشکاران ایرانی به کشورهای دیگر پناهنده شدند. بعضی از آنها نیز اعلام کردند با پرچم کشور یا فدراسیون دیگری در مسابقه‌های بین‌المللی حاضر می‌شوند. برهم صالح رئیس جمهوری عراق روز شنبه محمد توفیق علاوی 65 ساله را به نخست وزیری عراق منصوب کرد. محمد توفیق علاوی که پیش از این وزیر ارتباطات بوده، یک ماه وقت دارد تا در هماهنگی با پارلمان دولت را تشکیل دهد. او وعده داده که در اسرع وقت انتخابات زود هنگام برگزار خواهد کرد. نخست وزیر جدید عراق وعده بهبود اقتصاد کشور و مبارزه با فساد را داده است. محمد توفیق علاوی در صورت رأی اعتماد پارلمان جایگزین عادل عبدالمهدی می شود. عادل عبدالمهدی در پی تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف عراق در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و فساد در هیئت حاکمه از سمت خود کناره گرفت. این اعتراض ها که در مواردی علیه دخالت های ایران در عراق نیز بوده تا کنون حدود 500 کشته بر جا گذاشته است.
سپاسگزارم از فرهاد سلمانیان. اما همین خبرها رو میتونید با مراجعه به وبسایت ما radiofarda.com، آدرس وبسایت ما هست، پی بگیرید و ببینید، بشنوید و گزارش های مختلف دیگری رو هم علاوه بر این خبرها بخوانید. اما اون چی که در این مجله خواهیم داشت، در این مجله با مطالب مختلفی با شما خواهیم بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران یک شنبه از سفر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران در روز دوشنبه خبر داده. در این باره با یک کارشناس گفتگو کرده ایم که خواهید شنید. اتحادیه عرب در نشست روز شنبه خود طرف طرح موسوم به معامله قرن را رد کرده و در همین بار هم ما با یک کارشناس دیگر گفتگو کردیم. جشنواره فجر و مسائل مرتبط با اون رو مرور خواهیم کرد و مطالب دیگر. با ما بمانید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران یک شنبه 13 بهمن ماه از سفر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران در روز دوشنبه خبر داده است. این نخستین سفر جوزف بورل به ایران به عنوان جانشین خانم فدریکا موگرینی خواهد بود. در همین باره با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، همراه خواهیم شد. آقای براتی، خوش آمدید به این بخش خبری تحلیل رادیو فردا. میدونید که پیش از این سه قدرت اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان، خواستار فعال شدن مکانیزم ماشه شده بودند. به گمان شما آقای بورل برای تفهیم این موضوع داره به تهران سفر میکنه فردا دوشنبه، یا برای تمدید یک ضرب العجل، یا به امید رسیدن به توافقی برای برگردوندن ایران به تعهداتش در چارچوب برجام؟
خب مکانیزم ماشه که مورد نظر کشور انگلیس و آلمان و فرانسه بود هنوز که فعال نشده، ولی آقای بولر از این نظر برای جمهوری اسلامی به اصطلاح جالب شد که ایشون گفتن که میخواهند برجام موجود رو نجات بدن و فعال کنن، نه اینکه بخوان اونطور که نخست وزیر انگلیس خواسته بود در حقیقت برجام رو نزدیک به طرح ببخشید آقای ترامپ بکنن و در حقیقت یک برجام دیگری رو مورد مذاکره قرار بدن. خب ایشون در این مورد که حفظ برجام رو بخوان ادامه بدن، شاید اون چیزی که ژاپنی‌ها شروع کردن و الان بخشی از به اصطلاح احتیاجات دارویی ایران از طریق اون سازوکار مالی که در سوئیس ایجاد شده که این در حقیقت همون در ژاپنیا بوده، این امید رو به وجود آورده که الان از این به اصطلاح طرح سازوکار مالی سوئیس استفاده بشه و بسیار این جانشین اون سازوکار مالی بشه که اروپایی‌ها در نظر گرفته بودند و بر صورت اون هنوز که فعال نتونسته بشه. این راهیست که احتمالاً در مورد چگونگی فعال کردن یک سازوکار مالی جدید آقای مورل صحبت خواهد کرد با جمهوری اسلامی و وعد و وعده هایی داده خواهد شد.
مسئله دیگه این هست که موضع فعلی جمهوری اسلامی خیلی تناسبی با شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی که باش روبروست نداره. پافشاری بر موضعی که مخالفت هست با آنچه که کاخ سفید از او میخواد یا کشورهای غربی ازش میخوان در ارتباط با مسئله برجام. به گمان شما آیا این فشارها و وضعیتی که جمهوری اسلامی داره او رو بیشتر بر موضعش نگه خواهد داشت یا دوباره و به ناچار به تعهدات برجامی باز خواهد گردوند؟
خب راه و چاره زیادی جلوی جمهوری اسلامی باقی نمونده. در حقیقت تا زمانی که جمهوری اسلامی مشکلش را با ایالات متحده آمریکا حل نکنه و با اونها وارد مذاکره نشه در زمینهای گوناگون، مسئله برجام هم به جایی نخواهد رسید. خب الان 19 نماینده مجلس ایران تحقیل رو به کمیسیون امنیت ملی بردن که تقوی اون چنانچه میکانیست ماشه فعال بشه و به شورای امنیت بره، جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی NPT بیرون بیاد و همکاریش رو با آژانس بین‌المللی اتمی هم به کلی متوقف کنه. این تهدیدی است که الان انجام میگیره. خب به نظر میرسه که امید زیادی جمهوری اسلامی هم به این مسئله نداره که جریان برجام قابل نجات باشه و آمادگی هم هنوز برای مذاکره با آمریکا نیست. امید جمهوری اسلامی این است که آقای ترامپ به بار دوم به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب نشه و دور بعدی اون کسی که از حزب دموکرات میاد در حقیقت دوباره برجام رو فعال کنه و به تعهداتش برگرده. تا اون زمان زمان خرید زمانه، یعنی کجار رو مریض کردن. به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی بخواد تن بده به انتظارات اروپایی ها در اون حدی که اینها میخواد.
اتحادیه عرب در نشست روز شنبه خودش طرح موسوم به معامله قرن رد کرد و خواستار عدم همکاری با آمریکا برای اجرای این طرح شد. این اتحادیه روز شنبه 12 بهمن در نشستی فوق‌العاده اعلام کرد که این طرح حداقل حقوق و آرمان‌های فلسطینیان رو تأمین نمی‌کنه. در این بیانیه همچنین به اسرائیل نسبت به اجرای بندهای این طرح و نادیده گرفتن قطعنامه‌های بین‌المللی هشدار داده شده. برای نگاهی دقیق‌تر به این موضوع با جواد طالعی، کارشناس مسائل خاورمیانه از آلمان که به ما پیوسته همراه خواهیم شد. آقای طالعی، خوش آمدید به این برنامه. با این ترتیب و با این رأی که اتحادیه عرب به رد کردن طرح موسوم به معامله قرن داده، آیا هنوز راههایی هست برای تفاهم بین طرفین؟
حداقل در چارچوب طرح آقای ترامپ امیدی به اصلاح سرگیری روند صلح من نمی‌بینم. این طرح همونطور که در اتحادیه عرب هم اعلام شده بسیار غیر منصفانه است و فلسطینی ها رو در واقع شهروند درجه دو میشناسه. اگر این طرح میخواست اجرا بشه به این مفهوم بود که تمام شهرک های یهودی نشین کرانه باختری رود اردن جز خاک اسرائیل محسوب میشد و این به این معنا بود که اسرائیل همیشه به بهانه حفظ امنیت این شهرک ها میتونست در داخل خاک کشور جدید فلسطین نیرو پیاده بکنه و در واقع کشور جدیدی به وجود نمی اومد جز یک فلسطین تکه پاره و قابل دسترسی به نیروهای امنیتی انتظامی اسرائیل برای همیشه. بی‌دلیل نیست که اتحادیه عرب در قطعنامه پایانی خودش اعلام کرده که این طرح در واقع آغازگر یک دوره 100 ساله درد و رنج برای فلسطینی ها هست. به این ترتیب من تصور نمی کنم اصولا در چارچوب چنین طرحی شانسی برای از سرگیری مذاکرات باشه، کما اینکه محمود عباس اعلام کرده که نه با اسرائیل و نه با امریکا دیگه هیچ نوع مذاکره ای نخواهد داشت و حتی اون پیمان امنیتی، همکاری امنیتی با اسرائیل رو هم که در سال 2017 منعقد کرده دیگه کم لم یکن میدونه. در تمام جهان عرب فقط امارات متحده عربی بود که هم صدا با اسرائیل اعلام کرد از این طرح حمایت میکنه. اون هم الان در چارچوب اتحادیه عرب به عنوان عضو این اتحادیه نمیتونه به تعهد خودش عمل بکنه و ناچار خواهد بود عقب بشینه.
شاهد بودیم که سفیران عمان، امارات و بحرین در نشست رونمایی از این معامله قرن در به نوعی حمایت کردند. در ابتدا حالا عربستان سعودی هم موضع همراهی داشت با این مسئله. الان اینا رو چجور میشه در کنار هم تفسیر و توصیف کرد؟ این مواضع و مواضعی که موضعی که الان در واقع از طرف اتحادیه عرب مطرح میشه،
یک نگرانی کوچک وجود داره و اون این هست که این مسئله در اتحادیه عرب ایجاد شکاف بکنه. همونطور که شما فرمودید این چند کشور به نحوی، اگر نه غیر از امارات متحده که به طور مستقیم موافقت کرد با طرح صلح ترامپ، عربستان سعودی هم از فلسطینی ها خواست در آغاز که روی طرح فکر بکنن، نه اینکه بپذیرن بلکه فکر کنن و اون رو مورد بررسی قرار بدن و اگر پیشنهاد متقابلی دارن ارائه بدن. حالا با توجه به اینکه همه این کشورها عضو اتحادیه عرب هستند، یا باید به قطعنامه اتحادیه عرب که خودشون هم جزء مصوبانش بودند تمکین بکنن و هیچ نوع به اصطلاح مذاکره در سر این طرح رو نپذیرند، یا اگر به سمت مذاکره برند موقعیتشون در اتحادیه عرب دچار تزلزل میشه و این میتونه در اتحادیه عرب که همیشه یک جریان متزلزل هم بوده شکاف ایجاد بکنه.
آیا به گمان شما در وضعیت فعلی هیچ امیدی دیگه به این طرح میره؟ یعنی اسرائیل و آمریکا امکان پیشبرد موضوع رو دارن به تنهایی؟
من تصور نمی‌کنم، مگر اینکه در انتخابات آینده اسرائیل برخلاف انتظار آقای نتانیاهو باسم بازنده باشه و احتمالاً ائتلافی از حزب کارگران سر کار بیاد که طرفدار مذاکره با فلسطینی‌ها باشه و این طرح رو تغییر بده. در اون صورت شانسی وجود خواهد داشت.
جواد طالعی با ما همراه بود، کارشناس مسائل خاورمیانه از آلمان، گفتگویی که ساعتی پیش انجام شد. در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، حاکمیت با رد صلاحیت گسترده تنها امکان نامزدی چهره‌ای را داده که از وفاداری آنها به رهبر جمهوری اسلامی 100% مطمئن باشد. در این دایره محدود حتی یک سوم نمایندگان فعلی مجلس، احزاب سیاسی اصلاح طلب و نزدیک به رئیس جمهوری هم جایی ندارند. بیشتر بشنوید در گزارش وحید پوراستاد.
انتخابات 11مین دوره مجلس شورای اسلامی دوم اسفند ماه برگزار می شود، اما حاکمیت و شورای نگهبان بار دیگر در رد صلاحیت نامزدان انتخابات ارقام تاریخی به جا گذاشتند. رد صلاحیت های گسترده تازه در بین گروه های سیاسی درون حکومت رخ داده، چون چهره ها و گروه های سیاسی و فکری مخالف حاکمیت جمهوری اسلامی اصلا اجازه شرکت در انتخابات را ندارند. شورای نگهبان چهره های بسیاری از احزاب اصلاح طلب و حتی نیروهای نزدیک به رئیس جمهوری را رد کرده، تا جایی که روز یکشنبه حسن روحانی در آرامگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی بار دیگر اما با زبان خاص خود از شورای نگهبان انتقاد کرد.
تأکید امام بر این بود که انتخاب کردن حق مردم است و هر آن کس که مردم را از انتخاب کردن باز دارد و نگذارد در میان سلایق مختلف اون که میخواهند برگزینند و هر آن کس که مردم را برای حضور پای صندوق آرا دلسرد کند، حتما از مشی امام و راه امام فاصله دارد.
اگرچه عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه گفت 2000 نفر به آمار تایید صلاحیت ها اضافه شده، با این وجود تقی رحمانی فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس این شیوه شورای نگهبان را بخشی از تاکتیک حاکمیت می‌داند.
یه بازی تکراری شورای نگهبانه. یکی رد میشن، بلکه کمتری تایید میشن، اون فضای رد صلاحیت بخوره. این بازی تکراری، غیر از اینم شورای نگهبان تو دوره گوناگون بخصوص از مجلس چهارم به بعد کار جز این نکرده.
در روزهای گذشته گروه های سیاسی اصلاح طلب اعلام کردند در 158 حوزه از 208 حوزه انتخاباتی هیچ نماینده‌ای ندارند، یعنی 76% کل کشور. حمیدرضا جلایی‌پور جامعه شناس و فعال سیاسی اصلاح طلب هم در همین باره نوشته که بر اساس بررسی های اولیه تقریبا 2/3 از کاندیداهای ثبت نام کرده، یعنی حدود 9000 نفر از فرایند انتخابات حذف شدند. به گفته او مهندسی حذف کاندیداهای کرسی‌های نمایندگی این بار کلی و مبهم اعمال نشده، بلکه خیلی جزئی، دقیق و نقطه به نقطه انجام شده است، به طوری که هم اکنون 230 کرسی سرنوشتش قبل از انتخابات معلوم است. به گفته آقای جلایی پور 160 کرسی برای جوانان مؤمن انقلابی یا کرسی‌های مورد حمایت نظامیگرها از الان قطعی است و هیچ کاندیدایی امکان رقابت جدی با آنها را ندارد و 70 کرسی هم فقط رقابت بین اصولگرایان تندرو است. صدای مصطفی تاج‌زاده از چهره‌های ارشد اصلاح طلب در یک سخنرانی عمومی در دی ماه 98.
معیارم برای انتخابات و هر نوع سیاست ورزی اینه که تاثیرگذار باشیم. ما اگه نتونیم تفاوت معنادار با رقیب داشته باشیم، شرکتمون لغوه و با شرکت نکردنش فرقی نداره. کجا باید شرکت کنیم؟ جایی که بتونیم تاثیر بذاریم. اگه نمیتونیم تاثیر بگذاریم، فقط اعتبارمون میره، فوش می‌خوریم بدون اینکه کاری بتونیم انجام بدیم. و اتفاقا اصلاحات همینطور مردم بیشتر ازش ناامید میشن و راه باز میشه برای اینکه جامعه رادیکال بشه.
میزان گسترده رد صلاحیت ها تنها در بین چهره ها و احزاب سیاسی درون حکومت باقی نمانده و 90 نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی هم رد صلاحیت شدند. شورای نگهبان به طور کلی درباره این رد صلاحیت ها آنها را به فساد اخلاقی و مالی متهم میکند. اما چهره‌هایی از فاطمه سعیدی و محمود صادقی گرفته تا علی مطهری اعلام کردند که آنها را به خاطر عدم التزام به ولایت فقیه یا جمهوری اسلامی رد صلاحیت کردند. علی مطهری گفته به رد صلاحیتش اعتراض نمی‌کند، اما این رد صلاحیت‌ها را خطر و تهدیدی علیه کیان جمهوری اسلامی می‌داند. تغییر رحمانی، فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس:
جمهوری اسلامی الان بخون با گرایش آقای خامنه‌ای که حاکمه کار جزئی نمیدونه بکنه. یکی اینکه اگر مسئله رهبری بخواد رخ بده و در بالا رئیس جمهوری و مجلس همراه باشه تا تغییر رهبری یا بعد آقای خامنه‌ای مسئله حل بشه، خلاصا 8 سال آینده است دیگه. یکی اینکه با غرب بگه فقط یه صدا از ایران میاد. یا آقای خامنه‌ای یک مسیری بردن جامعه ایران در تونل تنگ راه تاریک برای حفظ نظامی که خودش ازش تعریف میکنه تدارک دیده. غیر از این نمیتواند کاری انجام بده. اون جامعه است که باید به نظر من با یه نای بزرگ به این انتخابات یه جوری یک صداشو بلند کنه. یعنی میگه من رأی نمیدهم و این صدای منو بشنو، چرا من رأی نمیدهم. ولی چیزی که اینا انتخاب کردن این مسیره. این مسیر چگونه میشه و تغییر داد بستگی به تلاش و شرایط جامعه داره و این واقعیت الان وضعیت جامعه ماست. آقا خامنه‌ای 3 انتخاباتی که اقشار زیادی از مردم شرکت کردن، همسال ما هم دعوت کردیم که ما خواستیم برد باشه، تبدیل به باخت برای ما و برد برای خودش کرد. الان به نظر من ما باید بریم به بازی باخت، یعنی این کاری که نظام هم ببازه و این راهش اینه که عدم شرکت طیف گسترده ای از مردم در بر بگیره.
روز یکشنبه حزب اتحاد ملت از احزاب اصلی اصلاح طلب در نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار برگزاری همه پرسی در خصوص نظارت استصوابی شد. میزان گسترده رد صلاحیت ها از سوی حاکمیت تا جایی رسیده که برخی از چهره ها و فعالان سیاسی از انتخابات به عنوان انتصابات یاد می کنند.
وحید پروستاد گزارش می داد. سری بزنیم به شنوندگان، تعدادی از پیام ها رو بشنویم و برگردیم به استودیو.
آقای مطهری در فضای مجازی یک نوشتاری دارن، آخرش هم توصیه میکنن همه در انتخابات شرکت کنید. سوال از ایشون اینه که وقتی شما خودتون واجد صلاحیت میدونید رد شدید، دیگه از فرزند شهید و برادر زن رئیس مجلس و اینها کسی دیگه مگه شایسترم هست؟ بنابراین شما فقط فشار رو گذاشتید رو شرکت کننده ها، ولی نگفتید که شورای نگهبان هر کی رو بخواد معرفی میکنه و مردم باید به اونا رأی بدن. مردم فهمیدن آقای مطهری، تو رو خدا بذار زندگیشونو بکنن.
از مسئولین جمهوری اسلامی میخواستم تشکر کنم به خاطر تمهیداتی که واسه جلوگیری از این ویروس کرونا پیش بینی کردن. من خودم اینو تو تهران از نزدیک دیدم، تقریبا هولوش 60,000 قبر آماده کردن.
با نقص فنی 4 هواپیما ظرف 1 هفته اخیر و ورود ویروس کرونا، جشن پیروزی انقلاب فریب انجام خواهد شد. قتل عام آبان 98، خیانت ها، اختلاس ها و جنایت های دیگر از کرامات این حکومت و رهبری موقت است.
من نمیدونم جمهوری اسلامی چطوریه که به اسد کمک میکنه، به حزب الله لبنان کمک میکنه، به غزه کمک میکنه، به یمن کمک میکنه. تو این ما مردم داخل ایران موندیم که چرا کمک به کارگران نمیکنه، چرا کمک به معلمان نمیکنه، چرا کمک به رانندگان نمیکنه، چرا به این بی خانماها کمک نمیکنه، چرا جاده درستی درست نمیکنن، چرا بیمارستان درستی نمیزنن.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ادامه این مجله رو با مطلبی در ارتباط با جشنواره فیلم فجر پیش خواهیم برد. میدونید که 38مین جشنواره فیلم فجر که از دیروز 12 بهمن ماه کارش رو آغاز کرده، در سایه تشدید چشمگیر اختلاف نهادهای حاکمیتی با بخش زیادی از جامعه ایران از روز شنبه در شرایطی آغاز شد که فضای فرهنگی هنری کشور تحت متأثر از تحولات اخیر به صحنه ای از بیان آشکار اختلاف ها و اعتراض های موجود تبدیل شده. همکارم بابک غفوری آذر که پیگیر تحولات مربوط به جشنواره فجر هست در استودیو در کنار من. بابک، الان دو روز میگذره از شبی که سینماگران ایرانی در شب اهدای جوایز منتقدان صحبت هایی کردن، انتقاد های تندی بعضن کردن در ادامه اعتراض هایی که قبلا هم شده بود. این اعتراض ها توی جشنواره فجر تا الان دیده شده یا فقط محدود بوده به همون مراسم و تحریمی که پیش از این باش رو در رو بودیم؟
خب از شروع جشنواره فیلم فجر الان میتونیم بگیم 1.5 روز تقریبا میگذره و روز دوم جشنواره به تدریج الان که داریم صحبت میکنیم ادامهش پیگیری شده. با برنامه ریزی هم که امسال در نمایش فیلم ها میبینیم، در واقع عمده برنامه ها در ساعت پایانی بعد از ظهر و شب انجام میشه. اون چیزی که در روز اول جشنواره دیده شد این نکته های اعتراضی که شما اشاره کردی درش نبود. هر چند میتونیم بگیم که به طور بسیار کاملی سایه اتفاقات و این اعتراض‌ها بر برنامه‌های مختلف جشنواره فیلم فجر دیده میشد. دیروز در سالن رسانه‌های جشنواره فیلم فجر فیلم‌های سکام حبس، قصیده گاوه سفید و عام پسند به نمایش درآمدند که عوامل تمام این فیلم‌ها که در نشست‌های نقد و بررسی به صورت مرسوم برای جشنواره هست شرکت کردن، همه در واقع با پیراهن‌های سیاه اومده بودند و در ابتدای صحبت‌های خودشون را هم تسلیت می‌گفتن نسبت به حادثه سقوط هواپیما و
عوامل هر سه فیلم.
هر سه فیلم با پیراهن‌های سیاه شرکت کردن که به عنوان یکی از مهمترین حاشیه‌های روز اول داره مطرح میشه. و اتفاق دیگر اینه که نشست فیلم عامه پسند بدون حضور فاطمه معتمداری یا بازیگر نقش اصلی این فیلم برگزار شد و همینطور هایده صفیاری تدوینگر این فیلم، که این دو نفر از جمله افرادی بودند که در روزهای پیش از جشنواره انصراف خودشون رو از شرکت در جشنواره اعلام کرده بودند و حالا با عدم حضورشون در نشست فیلم عامه پسند به نوعی میتونیم بگیم که اصرار کردن بر این انصراف، چون که پیشتر مسئولان جشنواره و به ویژه ابراهیم داروغ‌زاده دبیر جشنواره فیلم فجر در آخرین گفتگوی رسانه‌ای هم که برگزار کرد بارها تلاش میکرد که موضوع تحریم رو منتفی شده بدونه و بگه که تمام هنرمندانی که اعلام انصراف دادن حالا قراره که برگردن به جشنواره. دست کم با اتفاقی که برای فیلم عامه پسند افتاد، هرچند بدون هیچ توضیحی هم از جانب عوامل گروه بود، میتونیم بگیم که این دو سینماگر بر کنارگیری خودشون از جشنواره تاکید کرده بودن.
فضای عمومی این جشنواره از دیروز تا حالا چطور بوده؟ خبری داریم در این باره؟
فضای عمومی دقیقا همون بحث تحریم و سایه اون رو میتونیم کاملا مشاهده بکنیم. از لغو افتتاحیه جشنواره گرفته که از چند روز پیش اعلام شده بود که جشنواره امسال افتتاحیه نخواهد داشت، تا لغو همه برنامه‌های زنده تلویزیونی و رادیویی که قراره که این اتفاقات جشنواره رو پوشش بدن، نشونه خیلی آشکاری از اینه که در واقع نگرانی‌هایی وجود داشته از اینکه سینماگرانی که در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی حاضر میشن اگر پخش زنده باشه ممکنه که اظهارات اعتراضی داشته باشن مشابه اون چه که در برنامه‌های دیگر مثلا در همون شب منتقدان دیدیم انجام بدن، و بر همین اساس حتی برنامه بسیار پر جنجال هفت هم امسال داره ضبط شده، دست کم برنامه‌ای که دیشب پخش شده از تلویزیون ایران ضبط شده پخش شده، و همینطور تاکید چند باره مسئولان جشنواره برای اینکه افراد انصرافی در برنامه‌های نقد و بررسی شرکت می‌کنند. همونطور در پرسش پیشتر اشاره کردم دست کم برای فیلم عامه پسند این اتفاق نیفتاد، اما همه نگاه‌ها معطوف نمایش فیلم خون شده مسعود کیمیایی هست که مسئولان جشنواره به عنوان یکی از شاخص‌ترین افرادی که گفته که از جشنواره کنارگیری کرده تلاش دارن میکنن که بگن که آقای کیمیایی در نشست این فیلم حضور پیدا میکنه تا بتونن بر اون ادعایی که بر مبنای بی ارزش بودن تحریم ها یا کم رنگ بودنش دارن مطرح میکنن بتونن پافشاری کنن.
خیلی کوتاه فرصت داریم، یک دقیقه، اگر بگی که آیا تغییراتی هم میتونیم شاهدش باشیم احتمالاً به گمان در روزهای آینده با توجه به آنچه که تا الان پیش رفتیم
درباره نمایش فیلم ها. الان درباره دو فیلم یک اظهارات حاشیه‌ای مطرح میشه که ممکنه حتی به جشنواره نرسند، فیلم خورشید مجید مجیدی هست و فیلم روز صفر سعید ملکان که گفته میشه به دلیل اینکه آماده نیستن ممکنه نرسن. اتفاقی که هم برای آقای مجیدی دیروز درباره اظهار نظرش درباره همدردی با مردم چین و واکنش‌هاش داشت، این موضوع رو تشدید کرده که ممکن آقای مجیدی نخواد وارد کل جشنواره بشه. و همینطور برخی پیش‌بینی‌ها داره میشه که اگر این فضای اعتراضی احساس بشه که ممکنه ادامه پیدا بکنه، تغییرات و تمهیداتی برای مراسم اختتامیه جشنواره هم پیش‌بینی بشه، هرچند هنوز مونده و تا دست کم یک هفته دیگه میتونیم در این باره صحبت بکنیم. اما سایه این موضوع رو داریم احساس میکنیم دست کم در دو روز ابتدایی جشنواره فیلم فجر کاملا متفاوت از همه دوره های دیگه شه.
متشکرم بابک. بابک غفوری آذر با من همراه بود، مروری بر جشنواره فیلم فجر داشتیم. میرسیم به ساعت 16:30. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسمفر همراه بودید. آرزوی لحظاتی آرام برای همه شما دارم.